بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهار لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يدي. تعجيل در فرج آقا حجت ابن الحسن صلوات الله عليه صلواتي مرحمت بفرمه صل على محمد وآل محمد. انشاءالله که توفیق بشه بتونیم از فیوزات این ماه بهره ببریم. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خب ماه مبارک رمضان که بار دیگه توفیق به ما دست داد بتونیم این ماه رو درک بکنیم، بتونیم از برکات این ماه بهره ببریم. خب من حالا وقتمونم محدوده، سریع‌تر برم سراغ اصل مطلب. این که ماه مبارک رمضان با همه عظمت و بزرگی و برکتی که درش نهفته است، یک قله داره، یک اوج داره. اوج ماه مبارک رمضان شب‌های قدره. یعنی ما هر چی در مورد ماه مبارک رمضان میشنویم، نوم و کنفیه عبادت چه، همه اینها نسبت به شبهای قدر مثل قطره در مقابل دریاست. اوج ماه مبارک رمضان، نهایت ماه مبارک رمضان شبهای قدره. خب و ما یکی از اشتباهاتی که خیلی از اوقات داریم اینه ما همیشه بخوایم در مورد شب‌های قدر، همون مثلا شب 21م، شب 23م، میایم یک سخنرانی میاد و یه مطالبی در مورد شب‌های قدر گفته میشه. خب این اشتباه است. ما باید از مدت‌ها قبل بخونیم، مطالعه کنیم، بشنویم، فکر کنیم، خودمون رو آماده کنیم. رسیدیم به شب‌های قدر. شب‌های قدر زمان بهره برداریه. خب یه چیزی هست ما از بچگی هممون شنیدیم که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه برتره. خب یعنی چی؟ ببینید منظور از این آیه شریف اینه که حتی خیلی از اتفاقات اتفاقاتیه که زمان بره، تغییرات فردی، تغییرات اجتماعی، اینا زمان بره. من یک تغییر بخوام در وجود خودم ایجاد بکنم، گاهی اوقات میبینی سالیان سال زمان میبره. نقل میکنم مرحوم سید بحرالعلوم، ایشون تو یک جمعی نشسته بودن، بی مناسبت بی مقدمه وسط جمع سجده رفتن، خدا رو شکر کردن، دوباره نشستن. بعد از جلسه یکی از شاگردای ایشون از ایشون پرسید این سجده‌ای که یهو وسط جمع رفتید، وسط مجلس بی مقدمه سجده رفتید، این سجده بابت چی بود؟ میگه مرحوم سید بحرالعلوم فرمودند که من 30 سال داشتم رو خودم کار میکردم، زحمت میکشیدم که خداوند حسادت رو از قلب من پاک بکنه. اون لحظه احساس کردم دیگه ذره‌ای حسادت در وجود من نیست. یه بزرگی مثل سید بحرالعلوم میگه من 30 سال زحمت کشیدم که یک صفت بد از درونم پاک بشه. شوخی نیست. زمان بره این چیزا. تغییرات اجتماعی هم همینطور. یک جامعه ای بخواد مسیرش تغییر کنه، مسیرش از یک انحراف به صراط مستقیم برگرده، این زمان بره. سالها و سالها، گاهی قرنها زمان میبره. خب لیلة القدر خیر من الف شهر یعنی چی؟ یعنی این که یک کاری که ممکنه در حالت عادی سالها و بلکه قرنها زمان نیاز داشته باشه برای انجامش، خداوند به قدرت الهی خودش کاری میکنه که اون اتفاقی که صدها ماه هزاران ماه زمان نیاز داره، اون اتفاق یه شبه طی بشه. این از قدرت خدا خارج، قطعا خارج نیست. این میشه لیلت القدر خیر من الف شهر. رفتن یه صفت رذیله از قلب من که شاید 20 سال نیاز به زحمت داشته باشه، اگر خداوند اراده کنه میتونه یک شبه از قلب من پاک بشه. اصلا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، مبارکه یعنی چی؟ برکت. یعنی چی برکت؟ یعنی همین، یعنی یک چیزی که در ظاهر کمه ولی آثارش بسیاره، یه شب قد هزار سال واسه ما کار انجام میده. این قدرت خداست، ما داریم نظائرشو. این رو نقل میکنن، گن یه این رو فکر میکنم حاج آقای مجتهدی یه بار میفرمودن، من از ایشون تو ذهنمه. ایشون میفرمودند که یک طلبه‌ای بود تو نجف، این خیلی حلوا دوست داشت. حالا اون موقع هم که خیلی خوردنی‌های مختلف نبوده، این خیلی حلواهایی که عربا درست میکنم گفت این خیلی علاقه داشت، یعنی شاید بهترین چیزی که توی خلاصه بهترین خوراکی که میخورد از این حلواها بود، خیلی دوست. ایشون میگفتش که یه بار یه کسی یه ظرف حلوای خیلی عالی درجه یک آورد برای این طلبه. میگه این طلبه یه لحظه پیش خودش فکر کرد که خب آقا من این همه تا حالا حلوا هم، پیش خودش گفتش که بذار یه بار یه ذره این نفس خودم رو ادب کنم، یه ذره جلوی هوای نفس خودم یه ذره بایستم، با اینکه خیلی دلم میخواد این حلوا رو بخورم، بذار یه بار نخورم ببینم چی میشه. ایشون میگفتش که میگه اون طلبه این کار رو که کرد، در ظاهر خیلی هم کار کوچیکیه، یه جلوی هوای نفس خودش رو خیلی کوچیک گرفت. میگفت اون طلبه نقل میکنه، میگفت من اهل نماز شب نبودم، میگفت اتفاقا از همون شب خداوند توفیق داد، الان که حدود 30 سال از اون اتفاق میگذره یک بار هم نماز شبم ترک نشده. خب این چه، خدا میتونه با یه اتفاق کوچیک اینا رو. خاصیت شب قدر همینه. لذا تو اون روایت داریم ذیل آیه شریفه و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران، پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ایشون خواب دیدن که این میمون ها دارن از منبر پیامبر بالا میرن، و در همون خواب به پیامبر الهام شد این میمونایی که دارن از منبر شما بالا میرن بنی امیه‌ان، یعنی بعد از وفات شما اینها منبر شما رو و جایگاه شما رو غصب میکنن، یکی پس از دیگری این جایگاه رو غصب میکنن. داره در روایت حضرت فوق‌العاده ناراحت شدن از این اتفاق، چون همه دستاورد پیامبر از دست می رفت، همه زحمت هایی که کشیده بودن از دست می رفت. همونجا خداوند به پیامبر وحی کرد که ای پیامبر، درسته که بنی امیه خلافت تو رو غصب می کنن، درسته که بنی امیه قدرت رو قبضه می کنن، درسته که بنی امیه جامعه رو به انحراف می کشونن، اما ما در مقابل همه این اتفاقات به امت تو شب قدر رو دادیم. یعنی چی؟ یعنی درسته که بنی امیه خیلی قدرت داره، تو قرآن از بنی امیه تعبیر شده به شجره ملعونه. چرا تعبیر شده به شجره؟ شجره یعنی درخت، چون بنی امیه مثل یه درختی که شاخ و برگ داره در تمام جامعه اسلامی نفوذ کرد و انحرافش رو در تک تک ذرات جامعه اسلامی گسترش داد. خداوند گفت میدونم که بنی امیه کل خلافت رو قصد میکنن، میدونم که کل جامعه اسلامی رو تو دست میگیرن، ولی من به امت تو یه شب قدر میدم. این شب قدر قابلیت داره تمام اثرات سوء بنی امیه رو خونسا کنه. بنی امیه با اون قدرت، با اون تبلیغات، با اون توانایی های مالی، یه شب قدر خدا میگه کل اون توانایی ها و کل تبلیغات بنی امیه رو خونسا میکنه. این قابلیت شب قدره. اما یه نکته که خیلی مهمه ما باید خیلی بهش دقت بکنیم اینه، اینی که ما میگیم شب قدر قابلیتش به اندازه 1000 ماهه، این قابلیت شب قدره. ما به اندازه‌ای که زحمت بکشیم از این قابلیت بهره میبریم. این خیلی مطلب مهمیه. شب قدر خیلی قابلیت بالایی داره. شب قدر میتونه برای ما به اندازه 1000 ماه کار انجام بده، ولی این صرفاً قابلیت شب قدره. ما هر چقدر زحمت بکشیم، هر چقدر توانایی خودمون رو بالا ببریم، میتونیم از این قابلیت شب قدر استفاده کنیم. خیلی سادش کنم براتون، یه آدم ممکنه از شب قدر به اندازه همون یه شب بهره ببره، یه کسی ممکنه به اندازه 100 شب بهره ببره، یکی ممکنه به اندازه 1000 شب بهره ببره، یکی ممکنه به اندازه 1000 ماه بهره ببره. این بستگی داره ما خودمون چقدر زحمت بکشیم. فکر نکنیم شب قدر برای همه ما به اندازه 1000 ماه ارزش داره. قابلیتشو داره، ما باید بریم از این قابلیت بهره ببریم. هرچی ما زحمت بکشیم بیشتر بهره میبریم. همه این حرفا رو من زدم به عنوان مقدمه. چی میخوام بگم؟ ببینید، ما در ماه مبارک رمضان شرط بهره بردن از شبهای قدر و شرط بهره بردن از برکات ماه رمضان، یکی از مهمترین شروطش و شاید مهمترین شرطش ارتباط قلبی ما با امام زمانه. یعنی این برکات ماه رمضان، این برکات شبهای قدر نصیب کی میشه؟ نصیب کسی میشه که ارتباطش با امام زمان یک ارتباط محکم و یک ارتباط مستحکم و معنوی باشه. لذا اومدن از امام باقر علیه السلام سوال کردن. امام باقر علیه السلام فرمودند که بهترین آیه برای مباحثه با مخالفین ما اهل بیت سوره قدره. چطور؟ اونجایی که خداوند میفرماید انا انزلنا فی لیلت قدر، حضرت فرمودند در ادامه خداوند چی میفرماید؟ اونجایی که خداوند میفرماید که ملائکه بر زمین در شب قدر نازل میشن، امام باقر علیه السلام میفرماید خب ملائکه در شب قدر که بر زمین نازل میشن بر کی نازل میشن؟ میان بر زمین با کی صحبت میکنن؟ میان بر زمین با کی ارتباط برقرار میکنن؟ با آدمای عادی که نیست، با امام معصومه. لذا ما اگر بخوایم از برکات شبای قدر بهره ببریم، باید رابطمونو با امام زمانمون، این رابطه رو یک رابطه سالم و یک رابطه مستحکمی قرار بدیم. اصلا ببینید، اینجوری بگم براتون، ما مقامی بالاتر از سربازی امام معصوم نداریم. یعنی بالاترین مقامی که شما میتونی واسه یه آدم تصور کنی چیه؟ که این آدم سرباز و خدمتگزار امام معصوم باشه. همه آقا زیارت، همه ایشالله کربلا مشرف شدن، زیارت نامه قمر بنی هاشم چی میخونیم تو زیارت؟ این همه سجایای اخلاقی داشته حضرت عباس علیه السلام، این همه مقامات داشته. ما تو زیارتنامه چی میخونیم؟ اشهد و لکه به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه لخلف نبی. من شهادت میدم توی حضرت عباس علیه السلام تسلیم امام زمانت بودی، خدمتگزار امام زمانت بودی. این بالاترین مقام یک شخص غیر از معصومین علیه السلام. لذا ما تو روایات هم فراوون داریم، تو تعقیبات نماز صبح یک دعایی هست، شاید خیلی ها بلد باشن، که اونجایی که اعظم فرمان اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، در ادامه حضرت چی میفرمان؟ فرمان وجعلی من انصارهی و اشیاعهی و زابین ان و المستشهدین بین یده. خدای ما رو از یاران حضرت قرار بده، اون کسایی قرار بده که دفاع از امام زمانمون میکنی. این بالاترین مقامه. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام از حضرت سوال کردن، سوال کردن الان امام زمان به دنیا اومده؟ الان اون منجی که میگن میاد همه رو نجات میده، آیا به دنیا اومده؟ امام صادق علیه السلام جواب دادن با حالت کأنه تعجب. حضرت فرمودن نه، به دنیا نیومده. اگر به دنیا اومده بود که من امام صادق اینجا نشسته بودم. اگه به دنیا اومده بود من امام صادق رفته بودم خدمت او رو میکردم. لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. به دنیا نیومده، به دنیا اومده بود که من اینجا نبودم، رفته بودم خدمتگزار او شده بودم. امام صادق علیه السلام حجت خداوند میگه من تمام عمر اگر مهدی فاطمه رو درک کنم خدمتگزارش میشم دیگه، ما چی؟ لذا این بالاترین مقامه. ما تو دعای عهد چی میخونی؟ تو دعای عهد چی میخونی؟ ما عرض میکنیم به خدا، میگیم خدایا اگه شد تو همین الانی که زندم خدمت گذار امام زمانم باشه که چه بهتر، اگر نشد اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا، اگه مردم نتونستم امام زمان خودمو ببینم چی میگه؟ فاخرجنی من قلبی معتذرا کفنی شاهرا سیفی. خدایا من رو از قبر خودم بیرون بیار، شمشیر به دست، نیزه به دست، برم و دفاع از حجت ابن الحسن بکنم. یه همچین مقامیه. یه روایتی بخونم فوق العاده زیبا، فوق العاده زیبا. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبت این روایت رو میاره، چون خیلی ها هستن میان دلسوخته های امام زمان، اینا دلشون شور میزنه، میگن خب حالا اومدیم و ما جوانیمون گذشت، پیر شدیم، مردیم، آخرم امام زمان و حضرت ظهور نکردن. چقدر پیر مردای ما بودن و ندیدن حضرتو. خب طرف دل شور میزنه، میگه نکنه منم بمیرم و حضرت رو نبینم. مرحوم شیخ طوسی روایتی نقل کنه، اذا قامه اوتی المؤمن فی قبره، هر زمانی که حجت ابن الحسن ظهور کنه یک ملکی به سراغ مؤمن میاد تو قبرش، فیقال له یا هازا انه قد زه، صداش میکنه میگه فلانی امامت ظهور کرده، فانتش ان تلحق بهی فلحق، اگه دلت میخواد بری تو رکاب امام زمانت از قبر بلند شو برو سراغ امامت، دلت هم نمیخواد همینجا تو نعمت الهی بمون، ولی اگه میخوای امامت ظهور کرده از قبر پاشو برو سراغ امام زمان. چندین روایت داریم. مگه تو زیارت جامعه کبیره نمیخونیم که آقا از درخواست میکنیم که آقا ما رو از کسایی قرار بده که من یکر رو فی رجعت کن، وقتی میاد منم بیام در رکاب شما باشم. این مقام سربازی امام زمان. لذا مرحوم آقا نجفی قوچانی، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقا نجفی قوچانی شاید بعضیاتون بشناسید، دو تا کتاب معروف داره به اسم سیاحت غرب و سیاحت شرق. مرحوم آقا نجفی ایشون فقیه و مجتهد تراز اول بوده ها. شاید آدم این دوتا کتاب ایشونو که ببینه، چون این دوتا کتاب حالت داستانی دارن، کسی ممکنه بخونه فکر کنه ایشون یه آدم عادی بوده. مرحوم آقا نجفی قوچانی مجتهد تراز اول بوده، ولی فوق‌العاده گوشه‌گیر و منزوی بوده. رفته بوده از نجف که برگشت رفت قوچان، همونجا ساکن شد و بر نگشت، لذا شهرت اون چنانی پیدا نکرد، ولی خب بین اهل فضل ایشون مشهوره. مرحوم آقا نجفی دو تا کتاب داره، سیاحت غرب و سیاحت شرق. این سیاحت غرب که کتاب فوق‌العاده زیباییه، در مورد حالات انسان بعد از مردنه که خیلی هاش مکاشفات خود ایشونه. چرا تأکید میکنم ایشون فقیه بوده؟ خواهم بگم حرفاش با حرفای آدم عادی فرق میکنه. مرحوم آقا نجفی ایشون یه مکاشفه فوق‌العاده لطیفی داره اونجا. میگه من یک حالت مکاشفهی به هم دست داد. میگه به من گفتن که بلند شو تمام امامزاده هایی که تو طول زندگی به زیارت اونا رفتی، اونا اومدن بازدیدت. میگه من از خواب بیدار شدم، دیدم جمعی از امامزاده ها به دیدن من اومدن، در جلوی تمام این امامزاده ها آقا قمر بنی هاشم و آقا علی اکبر علیهم السلام این دو وارد شدن. میگفت خلاصه کارچاق کنشونم به تعبیر ما یه پیرمردی بود. من سوال کردم این پیرمرد کیه؟ گفتن این حبیب ابن مظاهره، خوش به حالش، تو دنیا و آخرت خدمتگزار اهل بیت بوده. میگه پیرمردی بود و کارا رو انجام میداد. میگفت اومدم، مکاشفش طولانیه، کاری ندارم. میگه وقتی اومدن اول کار خیلی لطیفه، میگه حبیب اومد در گوش من یه چیزی گفت، گفتش که فلانی خانم زینب کبرا نیمد ولی منو واسطه کرد، گفت سلامش رو به تو برسونم. گفت این اشکایی که تو مسیر کربلا ریختی، این زحمتایی که پای زیارت برادرم حسین کشیدی، اینا از یاد ما نمیره. میگفت من اومدم، میگفت دیدم بین تمام امامزاده ها آقا قمر بنی هاشم و آقا علی اکبر لباس رزم به تن دارن، زره و شمشیر. میگه برام سوال شد چیه این قضیه. میگه دوباره از حبیب سوال کردم، میگه حبیب به من جواب داد، گفت اینها در زندگی دنیاشون نهایت تلاش خودشون رو در سربازی برای سید و شهدا و امام زمانشون به خرج دادن. این مقامی است که خدا در عالم برزخ به اینا داده. اینا آمادن برای ظهور حجت ابن الحسن علیه السلام. این اشاره به اون مقام اینها داره. این کم مقامی نیست. لذا ما اگر بخوایم از برکات ماه مبارک رمضان، از برکات شبای قدر بهره ببریم، باید رابطمونو با حضرت اصلاح کنیم. امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه شریفه وصب یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، میفرمایند رابطوا یعنی ارتباطتونو با امام منتظر حفظ کنید، ارتباط حفظ بشه. خب این ارتباط اگر بخواد یه ارتباط مستحکمی باشه چند تا شرط داره. اولین شرطش معرفت. آقا ما با معرفت و شناختمون رو به امام درست بکنیم. خیلی ها بودن پیش اهل بیت، سالیان سال کنار اهل بیت زندگی میکردن، معرفت نداشتن. امیرالمومنین علیه السلام رو به اصحابشون میکنن به شکایت، میفرمایند که ارید و ان اداوی بکم و انتم دایی. امیرالمومنین فرمود من مثلا به خیال خودم میخوام به کمک شما جامعه رو اصلاح کنم، اول مشکل جامعه خود شماهایید. به اصحابش میگه، میگه من میخوام جامعه رو با شماها اصلاح کنم، به کمک شما اول مشکل جامعه خود شماهایی. بعد میفهمه کناقش شوکته به شوکه، مثل کسی که یه خار تو پاش رفته بخواد با یه خار دیگه اون خاره رو در رو، اون بدتر میشه اصلا، بیشتر اذیت میشه. اینجوری بودن، کنار اهل بیت بودن، نه تنها کمک اهل بیت نمیکردن، مصیبت بودن واسه اهل بیت. چند تا مگه مثل مالک بود؟ مالک وقتی خبر شهادتش رو به امیرالمؤمنین دادن، امیرالمؤمنین حالش دگرگون شد، بالای منبر رفت انا لله انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین، مطالب عجیبی در مورد مالک گفت. فرمودند که فان موته من مصائب الدهر، مصیبت بزرگ این روزگار شهادت مالکه. آخر سر چی گفتن؟ تعبیر عجیبی داره امیرالمؤمنین. امیرالمومنین میفرماید بعد رسول خدا انقدر مصیبت رسول خدا بزرگ بود، ما دیگه همه مصیبت ها یادمون رفت، ولی مصیبت مالک رو نمیشه کاریش کرد. تعبیر رو ببینید، میگه انقدر مصیبت رسول خدا بزرگ بود ما هر مصیبتی رو یادمون رفت، ولی مصیبت از دست دادن مالک اشتر رو نمیشه فراموش کرد. من اعظم مصائب. چند تا مهم اسم مالک بودن؟ مهم نیست آدم کنار حضرت باشه یا نباشه. روایتشو شاید هم قبلا تو همین مجلس خدمتتون عرض کردم. حضرت میفرمان شما وظیفتو انجام بده، ولایت اهل بیت رو داشته باش. کسایی که اینجوری باشن کانت الغیبت و اندهو کل مشاهده. من خیلی این روایت رو خودم لذت میبرم، بارها و بارها هم گفتم این روایتو. عجیبه، کانت الغیبت و اندهو کل مشاهده. درسته تو زمان غیبت دارید زندگی میکنی، ولی هیچ فرقی نداره، مثل وقتی هستی که کنار معصوم داری زندگی میکنی. یه روایت دیگه هم بخونم بحث رو جمع بکنم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، فکر میکنم، حالا تردید دارم، فکر میکنم امام صادق علیه السلام بودن، صحبتی مطرح کرد. حضرت در آخر یه جمله فرمودن، آقا این جمله رو خوب فکر کنید، مخصوصا جوانترا. حضرت فرمودن من عرف هذا الامر فقط فرج عن. چی اومدی پیش من امام صادق میپرسی که آقا فرج کی اتفاق میفته؟ فرج کی اتفاق میفته؟ حضرت فرمودن من عرف هذا الامر فقط فرج عن. آقا اگه تو ولایت ما اهل بیتو داشته باشی، درست به وظیفت عمل کنی، این وقتی میمونه که فرج اهل بیت رسیده. ای ما بشینیم قصه بخوریم، قصه بخوریم که آقا امام زمان قصه داره. خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن شما اگر معرفت ما اهل بیتو داشته باشید، مثل وقتیه که پیش ما دارید زندگی میکنید، ما هواتونو داریم. فقط فرج عن، تو ولایتو داشته باش، انگار داری پیش ما زندگی میکنی. و ده ها روایت با این مضمون. لذا شرط اول این که ما بتونیم ارتباطمونو با امام زمان حفظ بکنیم، این معرفت رو باید داشته باشیم. این معرفت، این زحمت میخواد، انشالله خودشون توفیق بدن این تقوا رو داشته باشیم، این معرفت رو داشته باشیم و بتونیم به این مرحله برسیم. صلواتی مرحمت بفرماییم. در این ایام ماه مبارک رمضان از قدیم هم مرسوم بوده هر موقع در روز ماه مبارک رمضان روزه ای میخواستن بخونن، روزه آتش سیدالشهدا علیه السلام بوده. ما حالا یه دو ساعت آب نمیخوریم و یه ذره بیرون میریم و اینا، چقدر بعضی اوقات احساس بیتابی میکنیم، چقدر بهمون فشار میاد. ما هر چی هم تشنگی بکشیم، هر چی هم بهمون فشار بیاد، یک صدم آتش سیدالشهدا نیست. در روایت همه شنیدید یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان. این چه آتشی بوده نمیدونی؟ روایتشو بخونم خدمتتون، ذکر مصیبت هم باشه. اولین روزخون سیدالشهدا علیه السلام خود خداوند بود و اولین مستمع روزه سیدالشهدا حضرت آدم در ذیل این آیه شریفه فتلقا آدم و من ربهی کلمات فتاب علی، حضرت آدم که میخواست توبه کنه یه چیزایی پیش خودش گفت. تو روایت داریم اون چیزا روزه سید الشهدا بود، روزه خونش هم خود خداوند بود. خداوند فهمید یا حمید، اونجایی که یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا قدیم الاحسان به حق الحسن و الحسین، روایات هم بعضی با هم کمی تفاوت داره. اینجا خود خداوند روزش سید و شهدا رو خون. قال یقتل عطشانن غریبن وحیدن فریدا، کشته میشه تنها بی کس در زمین قربت. لیس له ناصر ولا معین ولو تراه یا آدم و هو یقول و عطشاه و یا قلت ناصرا. یا آدم اگه ببینی حسین رو، اون لحظه‌ای که داره از عطش شکایت میکنه، اون لحظه‌ای که داره از کمی یاور شکایت میکنه، حتی یحول العطش و بینه و بین السماء کالدخان، این ما نمیفهمیم چیه، چون ما تا حالا برامون اتفاق نیفتاده. عطش طوری بود که سید الشهدا علیه السلام همه جا رو مثل دود میدید. فلم یجبه احد الا بالسیوب و شرب الحطوف، احدی جواب سید الشهدا رو نمیده مگه با شمشیر، مگر با مرگ. فیذبح ذبح الشاة من قفاه و ينحب و ينحب رحله اعدا، کشته میشه کشات و تمام خیمگاه به غارت میره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تعجیل در فرج آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، صلوات مرحمت بفرمایید.